بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اول سلام رو بر حضرت ابی عبدالله الحسین ذات سبوح قدوس الله فرستاد. وقتی سید الشهدا از روی اسب سرنگون شد، با صورت با لب تشنه روی خاک گرم کربلا افتاد، بین زمین و آسمان بود. امام علیه السلام فرمودند خود الله. چون این ندا بلند فرمود: السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت عاشورا حدیث قدسی است، یعنی کلام خود خداست، نه کلام پیغمبر اکرم، نه کلام حجت خدا، کلام خود خداست، گوینده اش خود خداست. تنها زیارتی است که به خدا میرسد. حاجی در حج به طواف بیت الله میرود، قصد میکند زیارت بیت الله را، به او میگویند حاجی. حاجی به زیارت الله نمی رود، به زیارت بیت الله می رود. اما زائر قبر حسین به زیارت الله می رود. الا فمن زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. هر کس حسین رو در صحرای کربلا زیارت کند، خدا رو زیارت کرده است در عرش. این زیارت شمه ایش در همین زیارت عاشورایی است که توصیه شدیم مخصوصا توی این دهه، توی این ماه قرائت کنیم. محروم نکنیم خودمون رو، این دهه، این ماه فرصت خوبی است این زیارت عاشورا رو تکرار بکنیم به صد لعن و صد سلام، اما اونچنانی که امام هادی علیه السلام تخفیف دادن به شیعیان، فرمودن میدونیم شما حال ندارید به صد لعن و صد سلام این زیارت رو تراوت بکنید، اما به جای اون صد لعن کامل و صد سلام کامل، اون سلام آخر رو و اون لعن آخر رو صد مرتبه بگویید. اثرش چیست؟ اثر کسی که حسین را زیارت کند به زیارت عاشورا، اثرش چیست؟ اثر اینه که همراه پیغمبر خاتم هزار حج مقبول به جا آورد، هزار عمره مقبول به جا آورده، در هزار غزوه جنگ پیغمبر، پیغمبر را نصرت کرده و یاری کرده. این فضیلت زیارت عاشوراست. اگر در این محرم جز این یک روایت، این فضیلت، هیچ دیگه به گوشتون نخورده باشه، کفایت میکنه این محرم رو. عمل کنیم، شنیدن تنها کافی نیست، عامل باشیم به این زیارت. شامگاه جمعه، عصر جمعه متعلق است به صاحب سفره، متعلق است به سرور و سالاری که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما. همه کون و مکان سر سفره او هستند، اما او این دهه عزاداره، باید بریم بهش سرسلامتی بدیم. با توجه به او، به نیت امام زمان، ما سلام زیارت عاشورا رو امشب تقدیم آستان ابا عبدالله کنیم، هدیه بکنیم ثواب اون رو برای سلامتی آقا و مولامون، بدان امید که تعجیل در ظهورش وقوع بیفتد انشاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. شب اول روایتی رو برای عزیزانم قرائت کردم، موجب سوال شده بود، دیشب چند نفر پرسش کردن، امشب پاسخ رو به اجمال میدم. در مورد اون هفت تکبیری که در شب اول گفتیم، مستحب است قبل از نماز هفت تکبیر انسان بگوید. هر تکبیر خرق می کند، می شکافت حجابی را بین انسان و خالقش. وقتی هفت تکبیر گفتی، هیچ حجابی بین تو و الله نیست. این هفت تکبیر شأن نزولش رو توضیح دادیم که از کجا آمده است. ابی عبدالله سید الکونین حسین ابن علی بعد از تولد از احدی شیر ننوشیده. فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر نشد به سید الشهدا شیر بدهد. علتش رو گفتیم. بی فرمودند من به این فرزند حاجت ندارم، فرزندی که امت پدرم بین دو نهر آب او را با لب تشنه می خواهند سر ببرند، مادر به امید به بچه شیر میده، این بچه بزرگ بشه، عصای دست بشه، این بچه اگر قرار باشه که به اون صورت سر بریده بشه، مادر به چه امیدی شیر بده؟ رفت امیر مؤمنان دایه پیدا کرد. هر دایه ای آمد سید الشهدا از سینه او شیر ننوشید. خبر به رسول الله رسید، پیغمبر اکرم آمدند، هرچه التماس کردند، اصرار کردند، دخترم فاطمه ام فرزندت رو شیر بده، گفت بابا جان از من نخواه، نمیتوانم فرزندم را شیر ده. پیغمبر اکرم انگشت مبارک، انگشت اشاره به لبان مقدس ابی عبدالله گذاشتند. سید الشهدا تا یک هفته شیره جان پیغمبر رو می نوشیدند از نوک انگشت رسول الله. حسینون منی یک سال علم درش نهفته. اگر کسی رو پیدا کردیم که فهم علم بکنه، بریم زانوی ادب بزنیم، از او فرا بگیریم. حسینون منی، گوشت او، پوست او، تینت او، روح او، روح رسول الله است. پس اون مسلمینی که روز عاشورا سنگ بر جبین سید الشهدا زدند، در حق واقع سنگ بر پیشانی رسول الله زدند. اون نامردهایی که خنجر به خنجر حسین گذاشتند، در حقیقت حق واقع سر رسول الله رو بریدند. چرا؟ چون حسینون منی، مشهور، امروز هم به علم ثابت شده، اولین شیری که نوزاد میخوره مهمترین شیر، تینت او، روح او، روان او رو اون شیر اول تشکیل میده. سید الشهدا از کی شیر تناول کرده؟ از خود رسول الله. پس جان او جان حبیب خداست، روح او روح محمد ابن عبدالله رسول الله هست، جسم او جسم رسول الله هست، خون او خون رسول الله هست. حسینون منی، انا من حسین، انا من حسین. تذکر میخواییم بدیم اینکه حسین از منه، علاز ظاهر، ظاهرش اینه که خب حسین نوه دختری منه، از منه. قدری اگر توجه کنیم جسم و جان و رگ و پی سید الشهدا از شیریست که از انگشت رسول الله نوشیده. روایتش رو بخونم تا فراموشم نشده. دیشب چند تا از خانم هام این روایت رو از من سوال کرده بودن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار الانوار صفحه 198 این روایت رو نقل کرده. مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی هم این روایت رو در تاریخ سید الشهدا نقل فرموده که بعد از تولد ابی عبدالله لم یرضع الحسین من فاطمه ولا من انسا. سید الشهدا بعد از تولد نه از فاطمه زهرا نه از هیچ زن دیگری شیر نخورد. کان یعطی آبه نبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر روزی 6 نوبت برای هر نمازی که میخواست بره نماز بخونه میومد اول انگشت و اشاره رو به کام حسین میگذاشت، سید الشهدا شیر میمکید، پیغمبر میرفت مسجد نماز رو میخوند برمیگشت. دایه حسین پیغمبر حبیب خدا بی خود نیست که اگه فهم بود میفهمیدیم که چرا منظار الحسین به کربلا که منظار الله فی عرشه. تمام خلقت، تمام هفت آسمان و عظمتشون، زمین‌های هفتگانه و عظمتشون، همه این مخلوقات خلق شدند که خدمتگزار رسول الله باشند. این پیغمبر، این رسول الله خودش خدمتگزار حسین است و مادر حسین. اگر اینو فهمیدی معرفت امام زمانت رو پیدا می‌کنی. وقتی از عیسی مسیح در انجیل هست، امروز همین انجیل تحریف شده حتی آثارش هنوز هست، وقتی از عیسی مسیح سوال شد که تو با آن نبی موعود چه نسبتی داری؟ آیا اون نبی موعودی که همه اولو العزم بشارت آمدنش رو دارن تو هستی؟ عیسی مسیح فرمود من لیاقت ندارم بند نعلین او را هم ببندم. کی؟ کسی که مرده جلوش میگذارن، دست بر بدن جسد میکشه، روح برش برمیگرده زنده میشود، عیسی مسیح. کسی که کور جلوش میگذارند، انگشت به چشم میکشه بینا میشه. فلج مادرزاد میگذارن، دست روی بدنش میگذاره زنده میشه سالم میشه. او تو انجیل هست امروز میگه من لیاقت ندارم بند نعلین پیغمبر آخرالزمان رو هم ببندم. این آدم، این اولوالعزم، این پیامبر اعظم خدا، اون وقت این پیغمبری که عیسی مسیح بند نعلین او رو هم لیاقت ندارد ببندد، وظیفش چیه؟ روزی 5 نوبت 6 نوبت بیاد حسین رو برداره در آغوش بگیرد، اول لبان او را ببوسد، بعد انگشت به دهان حسین بگذارد، حسین ابن علی شیر بنوشد، بعد مجددن پیغمبر لبان او را ببوسد، عرضه بدارد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، بعد بگوید حسین منی و انا من حسین، ادامش عجیبه، احب الله من احب حسینا، محبوب خداست هر کسی که محب حسین ابن علی است. کل خلقت رو اساره کرده، یک کپسول کرده تو این جمله گذاشته. پیغمبری که آدم کوچک اوست، نوح خدمتگزار اوست، ابراهیم خدمتگزار اوست، این پیغمبر خدمتگزار این حسینه. شبهای بعد باید بگم، الان به اجمال میگم و رد میشم. دیگر از شؤون رسول الله چیست؟ از شؤون پیغمبر خاتم این است، علی مرتضی وصی اوست. قبر کن علی مرتضی آدم ابوالبشره. نجف مشرف بشید، قبر امیر مؤمنان دو بدن دیگه درونه، بدن آدم ابوالبشر، قبر آدم در نجف و بدن نوح در اون قبرند. اینها در اونجا هم خدمتگزار امیر مؤمنانند. قبر علی دو مرتبه حفر شده. اول آدم ابوالبشر وقتی به پیغمبری رسیده، آخرین رسالتش، مهمترین رسالتش چیه؟ قبر کن علی ابن ابی طالب باشد. نوح پس از طوفان قبر خراب شده، از کشتی پیاده شده، اولین مأموریتش چیه؟ برو قبر پیغمبر خاتم رو تعمیر کن. آمده قبر رو دو مرتبه تعمیر کرده، آماده کرده، به خط سریانی روی سنگ حک کرده، این قبر علی ابن ابی طالب وصی محمد ابن عبدالله خاتم انبیاست که به دست آدم حفر شد و نوح پس از طوفان از جانب خدا مأمور شد قبر رو تعمیر کنه و آماده کند برای بدن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. این نوح نبی الله است. بدن علی مرتضی رو باید نوح قبرش رو بکنه، آدم قبر او رو آماده کنه. وصی رسول الله این جایگاه رو داره. خود پیغمبر اکرم چه جایگاهی دارد؟ رسول الله چه جایگاهی در خلقت داره؟ وصی پیغمبر اون جایگاهشه. خود پیغمبر چه جایگاهی داره؟ الان جایگاهش رو اشاره میکنم. خود پیغمبر که جن و ملک همه اولوالعزم خدمتگزاران او هستند، شغلش چیه؟ شب 11 عاشورا ابن عباس میگه پیغمبر رو دیدم، مشاهده کردم، مکاشفه کردم، نه در عالم رویا، مکاشفه انجام شد، دیدم پیغمبر رو خاکالود، قبارالود، گریان، خسته، از ترس من شروع به لرزیدن کردم، دیدم که به یک دست کلنگی داره، به یک دست یک شیشه تو دست داره. یا رسول الله، این وضعیت، این سر و وضع مگر کجا بودید؟ پیغمبر خاتم فرمود کربلا بودم، رفته بودم قبر حسین رو بکنم. این شأن رسول الله است، رسولی که آدم تا خاتم خدمتکار نوکر او هستند، کمربسته او هستند. خاتم الانبیاس رحمت للعالمین، شأنش این است که قبر حسین ابن علی رو حفر کند، بگوید به ابن عباس از قبر کنی حسین، الله اکبر، و اصحاب حسین آمدم. قبر اصحاب سید الشهدا رو هم رسول الله حفر بکند. این عجیبه، این تحیر آور، بهت آور. این آقاست. هم جواب سوالات رو دادم، سوالات دیشب، هم مروری کردم. این حسین ابن علی است که به گل روی تکلم او پیغمبر 7 تکبیر بگوید در اول نماز، که حسین ابن علی لب به سخن بکشاید الله اکبر بگوید. و خدا جایزه این حسین این بگذارد که بین من و مخلوقاتم 7 حجاب اعظم است. به هر تکبیری که حسین گفت از این به بعد برای محبان حسین چنین قرار دادم، به هر تکبیر 1 حجاب میان من و مخلوقاتم از بین برود. من در مورد چی سیدالشهدا برای شما حرف بزنم؟ معرفت سیدالشهدا یعنی معرفت الله. معرفت و شناخت امام زمان یعنی معرفت الله. مگه کسی میتواند ادعا کند که من معرفت امام زمان رو دارم؟ چاییده اون دهنی که چون این حرفی بزنه. از چی سیدالشهدا برای شما بگم؟ از همین سیدالشهدا سوال شد یا رسول یا ابن رسول الله، ذیل آیه 96، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در سوره اعراف. جن و انس رو خدا میگه خلق نکردم، نیافریدم، مگر برای اینکه عبودیت من رو کنند، عبد من باشن. عبد من باشن نه در نماز و روزه فقط، عبد من نفس میخواد بکشه ببینه رضایت خدا چیه، این نفسه بکشه یا نکشه. حرف میخواد بزنه ببینه رضایت حق چیست. امضا میخواد بکنه ببینه رضایت خدا چیست. قدم میخواد برداره ببینه رضایت خدا چیست. داد میخواد بزنه ببینه رضایت خدا چیست. خنده میخواد بکنه ببینه رضایت خدا چیست. نگاه میخواد به نامحرم و محرم بکنه ببینه رضایت خدا چیست. عبودیت حق همه این هاست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یا ابن رسول الله، یا حسین، عبادت و بندگی خدا اولش چیه؟ اصلش چیه؟ پایش چیه؟ فرمود اول عبادت الله معرفت الله است، شناخت الله است. مگه خدا رو میشه شناخت؟ سیدالشهدا فرمودن که خیر، خدا قابل شناخت نیست. پس منظور و مقصود خدا از معرفت الله چیست؟ سیدالشهدا فرمودند معرفت الله یعنی معرفت امام زمانت. و ما معنى المعرفت الله؟ قال علیه السلام معرفت اهل کل زمان به امام زمانهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا چیه؟ معرفت خدا اینه امام زمانت رو بشناسی. میشناسیم امام زمانمون رو؟ اگه اسم و رسمش منظوره که اون یهودی اسرائیلیه، ملعون، بهتر از من و تو میشناسه او رو. اگر صفاتشه که نه من میشناسم نه تو میشناسی. من تو معرفت حسین ابن علی هم موندم، 8 امام قبل از امام زمان من بوده. من چه شناختی امروز از حجت ابن الحسن دارم که باعث میشه من در نزد خدا مقرب بشم؟ چی داریم؟ رو کنیم. معرفت سیدالشهدا باید بریم در خونه اطرت زانوی ادب بزنی، گدایی بکنی، آیا بهت بدهند یا ندهند. چیست معرفت او؟ یک کلمش رو امشب اشاره بکنم. فرمود، روایتی رو که دیشب شروع کردم به خوندنش، امام صادق علیه السلام فرمود به یونس ابن زبیان هر موقع یاد امام حسین کردی و دلت تکون خورد چی بگو؟ بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. 3 مرتبه بگو. ادامش رو گفتیم، وقتی خواستی به زیارت کرب و بلا، اون خاکی که حسین رو در خودش گرفته. دیشب انبیاء اولوالعزم و گذرشون بر سرزمین کربلا رو براتون گفتم، از آدم تا خاتم چه اتفاقی افتاد برای هر کدوم از این اولوالعزم ها وقتی وارد نینوا می شدند، به سرزمین کربلا می رسیدند. خلقت کره زمین روز دهوالارض 25 ماه ذوالقعده، روز دهوالارض یعنی روز خلقت زمین، روزی که خدا زمین رو خلق کرده. زمین از کجا خلق شده؟ نقطه مرکزی خلقت زمین از کعبه است، بیت الله الحرام. کعبه خلق شده، اشرف مکانهای زمینه. اما وقتی که نگاه کرد به سرزمینهای دیگه، فخر فروخت، گفت کدام زمین است که خدا بیشتر از من به او شرافت داده باشد. جبرائیل به امر خدا نازل شد، ساکت، اسکت. چرا؟ نگاه کن، یه زمینی است در اون نقطه، تو و اهل تو در مقابل اون زمین خار و ذلیل هستید، باید در مقابل اون زمین خاضع باشید. به همین دلیل هر کس که به مکه می رود، به زیارت بیت الله می رود، هر کس به کربلا می رود، به زیارت الله می رود. این شرافتی است که خدا به کربلا داده در مقابل کعبه. وارد کربلا که شدی، تا 30 فرسخی کربلا حرم سید الشهدا است. از یک فرسخی، اثر بیشتر میشه. تا 35 ذرا از یک فرسخی وارد میشی. پس ایام اربعین که دیدید اعراب میان تا وارد حرم نمیشن، نزدیک دروازه شهر میشن، السلام علیک یا ابا عبدالله، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میرن. زیارت نرفته. چرا زیارت رفته؟ حرمه، شهر کربلا همش حرمه. حواستو جمع کن، اگر کربلا مشرف شدی، همش حرمه. کعبه حرم خانه خداست، بیت الله. کربلا حرم خود خداست، حرمتش رو رعایت کن. وارد شدی، چگونه به زیارت بروم؟ دیشب عرض کردم، قبارالود، خاکالود، خسته، با چشم گریان، به سر و سینه بزن، برو سراغ حرم سید الشهدا، زیارت کن. چرا؟ خودتو شبیه اون 5000 فرشته ای کن که از عرش آمدند برای نصرت سید الشهدا ظهر عاشورا، اما وقتی رسیدند شمر با خنجر برون شد، موندند اونجا، اتراق کردند تا روزی که مهدی ظهور کنه به عنوان ناصران و ارتش امام زمان خدمتگذاری او رو بکنند. تو هم شبیه اونها کن خودت رو، بذار با اونها محشور بشی. بعد چی بگم یا ابن رسول الله؟ دیشب گفتم در حرم یکایک ائمه که مشرف میشی دستور چیه؟ رو به قبله بایست، چنین بگو. تنها حرمی که دستور اینه اگه مشرف شدی به کربلا، پشت به قبله بایست، رو به حسین، بگو السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. رو این یه دونه فکر کنید، این دهه رو رو همین کلمه. چرا تو همه حرم ها رو به قبله باید بایستی؟ تو حرم ابی عبدالله رو به ذریح حسین باید بایستی. هیچ فهمیدی که یعنی چی؟ هیچ فهمیدی که کسی که به کربلا می رود با این معرفت ابی عبدالله وارد حرم هم نشه، مثل همون عربی که گفتم اربعین میاد از نزدیک شهر لبیک یا حسین میگه و برمیگرده. امام فرمود وقتی برگشت، پشت کرد به شهر، برگشت، مانند روزی شده است که از مادر متولد شده، هیچ گناهی در نامه عمل او وجود ندارد. معرفت حسین رو باید از آثارش شناخت، خودش دست نایافتنیه. اگه خدا رو تونستی بشناسی، امام حسین هم میتونی بشناسی. معرفت خدا محاله، معرفت حسین هم محاله. یا ابن رسول الله، به هر قدمی که بر می‌داره به سمت قبر حسین، خدا چی بهش میده؟ لا اله الا الله. اومد خدمت امام صادق ابن رسول الله، 19 سفر به سختی و مشقت پول جمع کردم، 19 سفر رفتم مکه زیارت بیت الله. شیعه شما هم هستم دیگه، حجم مقبوله. امام صادق فرمودن که 2 سفر دیگه بری مطابق یک زیارت سید الشهدا میشه. 21 سفر بری میشه مطابق یک زیارت سید الشهدا. امام حسین از اینجاها باید شناخت. تشعشعات او رو بگیرید. من و شما نمی کشیم. این دستگاه، این چراغ چقدر توان مصرفی برقشه؟ چند وات این؟ 10 وات. اگه 10 میلیون وات به این برق بدیم الان چی میشه؟ میترک. ما در مقابل بساط امام حسین اون نقطه ها رو باید بگیریم. امام حسین برای من و شما قابل فهم و قابل هضم نیست. همین تشعشعاتش رو بگیر وصلت میکنه. عایشه میگه که دیدم پیغمبر تو خونه منه، حسین رو از فاطمه گرفته آورده تو خونه من، محل من نمیگذاره، مدام داره با حسین ور میره، میخوابونه او رو، رو آغوش میگیره، رو شونه میگذاره، بازی میکنه که این بچه لبخند بزنه شاد بشه. گاهی دیدم کار عجیبی میکنه رسول الله. این در حالی است که حسین دیگه نوزاد نیست. سید الشهدا رو میخوابونه روی زمین، یه دستش رو میذاره سمت راست حسین کنار بدن ابی عبدالله، یه دست سمت چپ، هی صورت رو میذاره زیر گلوی حسین، میبوسه، بلند میشه، عشق میریزه، دوباره سر میاد پایین زیر گلوی حسین رو میبوسه، بلند میشه، تکرار تکرار تکرار. اعصاب من خورد شد، گفتم مگه این بچه چی داره؟ چرا با این اینجور میکنی؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. کلام رسول الله کلام وحیه، کلام خداست، از خودش از نفسش حرف ندارد. فرمود که عایشه اگر میشناختی حسین را چنین نمیگفتی. این حسین طفلی است که بعد از شهادتش هر کس به زیارت قبر او رود. خداوند نوشته قبل از اینکه این متولد بشه یک حج مقبول من رسول الله و یک عمره مقبوله من رسول الله رو در نامه عمل زائر حسین می نویسد. نه حج من، نه عمره من، حج خاتم الانبیا. عایشه میگه متعجبانه گفتم یک حج و یک عمره مقبوله شما؟ پیغمبر فرمودند 10 حج و 10 عمره. 10 حج و 10 عمره رسول الله برای زیارت این بچه؟ فرمودند 100 حج و 100 عمره. عایشه میگه داشتم میترکیدم که 100 حج و 100 عمره. پیغمبر تا تعجب منو دید فرمودند 1000 حج و 1000 عمره. اینجا اینجوریه برادر، با دستگاه امام حسین خدا عشقش کشیده اینجوری رفتار کنه. با بقیه انبیا و اولیا حساب به دینار، مور رو از ماست میکشد. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اما به امام حسین که میرسه بخشش به خروار. بکوشید گدایی کنید، التماس چشم و دلتون کنید، اول استغفار کنید. این چند شبه با اشک بر ابی عبدالله گناهانمون شسته بشه. اگه قرار خدا را ملاقات بکنیم، پاک شده با اشک بر سید الشهدا خدا رو ملاقات کنیم. 1000 حج و 1000 عمره. بالترم میشه گفت؟ بله. امام صادق جانشین رسول الله، صحابی آمد خدمت امام صادق، ابن رسول الله یه حدیثی از پیغمبر به ما رسیده خیلی سنگین فهمش، نمیتونیم اینو فهم کنیم. کدام حدیث؟ این درسته که رسول الله فرمودن هر کس به زیارت حسین برود 1000 حج و 1000 عمره من پیغمبر مقبوله من رسول الله در نامه عملش ثبت میشه. امام صادق علیه السلام یه نگاهی کردن، آدم با هر کسی به اندازه عقلش حرف میزنه، یه نگاهی کردن دیدن مجلس غریبه نیست. اونجا پیغمبر به عایشه گفته، اینجا امام صادق دارن به یکی از اصحاب خاص میگن. یکی دو تا غریبه بودن، امام میخورده دست دست کردن، اینا بلند شدن رفتن، سر آوردن جلو، فرمودن که پیغمبر فرمود 1000 حج و 1000 عمره مقبوله من درسته؟ بله درسته. بله من اومدم سوال بکنم این فرمایش رسول الله صحیحه درسته؟ امام فرمودن بلی، اما تتمع دارد. تتمش چی آقا؟ فرمودن در هر قدمش 1000 حج و 1000 عمره رسول الله. میفهمی؟ با چی میخوای وزن کنی؟ با چی میخوای وزن کنی؟ این همون خداییست که میگه یه گناه بکنی پوستتو میکنم، تو آتش میبرمت، آتیشت میزنم. اما با امام حسین حسابش سواست. حسینون منی انا من حسین. چرا با امام حسین حسابش سواست؟ چون سید الشهدا میگویم و از عهده برون میآیم. چون فقط زیر این گنبد کبود سید الشهداست که حق حیات به گردن خود خاتم الانبیا داره. یعنی پیغمبر حیات خودش رو که به حیات رسول الله تمام خلقت خلق شدند، پیغمبر همه خلقت به خاطر چی خلق شدند؟ لولاک لما خلقت الافلاک. حبیب من اگه تو نبودی هیچی رو خلق نمی کرد. آدم کیلو چنده؟ هیچ چیزی رو خلق نمی کردم. نه بهشت می آفریدم، نه جهنم می آفریدم، نه جن می آفریدم، نه انس می آفریدم. این معنای لولاک لما خلقت الافلاک. حالا اگر این پیغمبر متولد نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ خلق نباید میشد. حسین ابن علی حق حیات به گردن رسول الله دارد. اون زمانی که اسماعیل ذبیح الله رو ابراهیم خوابند، خنجر کشید به حنجر او، پیغمبر اکرم نورش در صلب ابراهیم و اسماعیل، از ابراهیم منتقل شده به اسماعیل. اسماعیل سر بریده بشود، پیغمبر هم سر بریده شده. خداوند در عرش دیدن قوغا شد، یا الله حبیب در صلب اسماعیل. خداوند منان فرمود خیلی خوب، کی حاضر است خودش رو فدای اسماعیل بکند؟ تا اسماعیل کشته نشود من به جای او اون فرد رو قربانی کنم. جبرائیل خیلی حنجره پاره کردی، حاضری جای اسماعیل سرت بریده بشه؟ ناموس وحی سرش رو پایین انداخت. میکائیل ناموس رزق، حاضری به جای اسماعیل سر تو بریده بشه؟ اسرافیل تو حاضری؟ کیست حاضر باشد به جای اسماعیل ذبح شود تا حبیب من در صلب اسماعیل سالم بماند؟ 3 مرتبه هی ندا بلند شد، ابی عبدالله الحسین عرض داشت لبیک یا الله لبیک، من فدایی پیغمبر می شوم، من به جای اسماعیل ذبح می شوم تا حبیب تو سالم به دنیا بیاید. پس اگر خدا هر آنچه دارد و ندارد به پای حسین بریزد، هنوز جا دارد. فهمیدی چرا؟ عاقلانه نمیاد. این خدایی که میگه مو رو از ماست میکشم، اون وقت به حسین که میرسه میگه به هر قدمی که تو در زیارت حسین برداری 1000 حج 1000 عمره رسول الله در نامه عمل تو مینویسم. روایت بالاتر از اینم داریم دیگه، جرئت نمیکنم براتون بخونم. این جایگاه قبر حسین ابن علی است. خود او کجاست؟ خود حسین رو چه کسی میتواند بشناسد؟ السلام علیک یا حجت الله و ابن حجت. سلام بر تو ای حجت الله، ای دلیل و راهنمای خدا و فرزند دلیل و راه نمای خدا. اینجا باب امام شناسی باز میشه. 40 سال من بی سواد کم وزن حرف دارم اینجا. یعنی چی حجت الله؟ یعنی چی وابن حجت؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر یک ثانیه حجت خدا روی زمین نباشد، زمین همه اهل خودش رو فرو میبرد میبلد. تو حجت اللهی و پسر حجت الله. جناب لوط پسر خاله حضرت ابراهیم، لوط نبی، قوم لوط که داستانش در قرآن آمده، پسر خاله حضرت ابراهیم. این فرزندانش میان از یعقوب هم به اصطلاح منشق میشن، از بنی اسرائیل، و در زمان حضرت موسی علیه السلام یکی از دختران او، نوادگان او، یه خانومی است از بنی اسرائیل در مصر زندگی میکنه. میدونید بنی اسرائیل بعد از مهاجرت حضرت یوسف و اون داستانی که تو چاه انداختند و بعد نجات پیدا کرد و به مصر رفت و اول غلام شد و بعد عزیز مصر شد و بعد پادشاه مصر شد، حضرت یوسف وقتی به مقام پادشاهی رسید، پدر یعقوب و فرزندان پدر رو دعوت کرد، همونایی که تو چاه انداخته بودندش، نامردی کرده بودند رو آقا کرد، آقازاده کرد، به ثروت رسوند، به مکنت رسوند. بنی اسرائیل از اونجا، از کنعان مهاجرت کردند، رفتن به مصر. دوران سختی و فشار بر بنی اسرائیل شروع شده بود از طرف فرعون. فرعون خبردار شده بود که منجی بنی اسرائیل به زودی متولد میشه. شکم زنان باردار رو دستور داده بود، چاقو میزدن، پاره میکردن، بچه با مادر کشته میشد. توی این فشارها عجیب بود، بنی اسرائیل شکایتشون به خدا همیشه این بود: یا رب، ما فرزندان یعقوبیم. یعقوب لقبش چی بود؟ اسرائیل، یعنی عبدالله، مستجاب الدعوه است. اگر پدر ما یعقوب و ما قوم برگزیده، چرا هرچی شکوا میکنیم به نزد تو، شر این فرعون رو از سر ما کم بکنی، کم نمیشه شر فرعون. اومد خبر به حضرت موسی رسید و حضرت موسی شکایت کرد به خدا که خدا، یا تو از یک طرف ما رو فرستادی بنی اسرائیل رو نجات بدیم، از یک طرف دیگه هرچی دعا میکنیم، هرچی نفرین میکنیم، هر کاری که میکنیم، این فرعون روز به روز قوی تر میشه، هیچ آثاری از زوال حکومتش در او دیده نمیشه. جبرائیل نازل شد که یا موسی، این سه صفت داره، سه کار انجام میده فرعون، تا زمانی که این سه کار انجام میده خدا حیا میکنه که او رو ساقط کنه. فرعون چه کاری انجام میده؟ یک، قال انا ربکم الاعلا، خودش رو خدا معرفی میکنه. این چه کار خیلی انجام میده؟ جبرئیل به موسی گفتش که یا موسی، این اولا کریمه، کرم داره، خودش رو رب معرفی میکنه، پوست مردم رو میکنه، اما هر سه وعده موقعی که میخواد غذا بخوره دستور میده سفره بندازن تو کاخ، میرن جارچیا تو شهر جار میزنن، هر گرسنه‌ای پیدا میشه بیاد سر سفره حضرت فرعون. برادر، دست و دلوازی آثاری داره، بخشش و کرم تو زندگیتون اثر داره. انقدر چشم تنگ و بخیل نباشیم. اونی که برای خدا خرج میکنیم نترسید، خدا ضمانت کرده برمیگرده. از مهمون نهراسیم. افتخار انبیاء بزرگ این بود که نمیشستن سر سفره‌ای که مهمون سرش نباشد. افتخار ما اینه که نگی بیا ما، فلانی رو شام نگی بیاد خونه ما، برای نهار نگی بیان ها. دیگه چی یا جبرائیل؟ موسی، فرعون سردر کاخش رو دیدی؟ بله. اون بالای کاخ، بالای دروازه ورودی دستور داده خودش، مردم نمیدونن، اما فرعون دستور داده اون بالا بنویسید بسم الله. بسم الله، خودش میدونه که منظور از الله خدای واقعی است، خودش نیست. دیگه چی؟ موسی، فرعون خودش رو رب اعلا معرفی میکنه. شبها که همه به خواب میرن، نگهبانا، وزرا و کلا، هیچ کس نیست، یه اتاق خوابی داره مخصوص خودش، میره اونجا زیر تختش. خدا بیامرز قدیمی ها رو، کیسه خواب که تیمم، یادتونه قدیمی ها تو جهیزیه ها میذاشتند، یه کیسه خاک داره، شبها که همه به خواب میرن قبل از سحر این کیسه خاک رو یواش باز میکنه تو اتاقش، صورتش رو روی این خاک میذاره، زجه میزنه، میگه خدایا تو که میدونی من خدا نیستم، منم میدونم، من عبد ذلیل تو هم، اما دوست دارم این چهار سبایی که زنده هستم رو این مردم بلا نسبت شما نفهم ادعای خدایی بکنم، تا زندم این ادعا رو از من نگیر، بذار حکومتم رو بکنم. گریه میکنه، اینو به خدا میگه، خدا میگه تا این سه صفت در فرعون هست من فرعون رو عذاب نمیکنم. یه وقتایی با خدا خلوت کنید برادر، سر روی خاک بگذارید، اقرار کنید به بدیها و زشتی هامون، اثرش چیه؟ خدا رحم میکنه، عذاب نازل نمیکنه. گذشت و شیطان آمد رفت سراغ فرعون. اول گفتش که چه معنی داره؟ داریم یکی از جاهایی که شیطان به شکل انسان درست کرد خودش، اومد به اون شکل یکی از مشاورین فرعون رفت مشاوره داد. حضرت اعلی، شما در شأن شما نیست که هم سفره این پابرهنه ها باشی. اول سفره فرعون رو سوا کرد از ملت، بعد اون سفره را جمع کرد. ببینید نعمت ها تو جامعه امام همینجوری جمع میشه برادران. اون سفره جمع شد و سردر کاخ رو هم به بهانه اینکه کاخ رو توسعه بدیم، اون بالای دروازه نوشته بود بسم الله، به بهانه اینکه کاخ رو یه ذره توسعه بدیم اونو خراب کردند و سردر جدید رو ساختن، بسم الله رو هم برداشتند. موند آخرین صفت، این شبها سر روی صورت روی خاک میگذاشت. آمدند و شیطان طرح داد که این رب اعلی وقتی میاد تو جمع مردم خوب نیست سر و صورتش بدون آرایش و جواهر باشه، تاج به سر داره، ولی خوبه که ریشهای جناب فرعون رو هم ما آراسته کنیم. تو همین عکسهای فرائنه این قبرهاشون نگاه بکنید، پس ریشها تزئین شده است، به جواهر تزئین میگه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت من یه طرحی داد، یه زرگری اومد یه طرحی داد و طلاسازی و یه شبیه صلیب مانند، گفتش که رو ریش ایشون من درست میکنم، سه قطعه الماس میخوام، دو قطعش هست، یه قطعه الماس کم داریم. مأمورا رو موظف کردن برن تو شهر جار بزنن، هر کس یه قطعه الماس به این اندازه داره اینو بده برای ریش خدا، میخوایم تزئین درست کنیم. آمدن مامورا بگشتن دم زرگری ها، طلا فروشی ها نبود، از مردم پرسجو کنن نبود. یه روز که اینها اومده بودن دنبال این که پیدا بکنن کسی جایی رو که این الماس رو پیدا بکنن، از کنار رود نیل داشتن رد می شدن. اون نوه لوط، از نوادگان لوط یه دختر بچه بود نوجوان، کنار رود نیل داشت لباس می شست. تا دید از دور افسران و سوارکاران فرعون دارن میاد، بلند شد روسری خودش رو جمع کنه، خودش رو بپوشونه. باد اومد، نسیمی زد، باد یک لحظه روسری این دختر بچه رو زد کنار، گوشواره به گوش این دختر نمایان شد. یکی از سوارها چشمش به گوشواره افتاد، گفت پیدا کردم، نگین گمشده رو پیدا کردم. آمد پایین و گفتش که دختر اون گوشواره تو درار بده به من. گفت برای چی؟ گفت برای حضرت فرعون میخوایم، برای ریشش میخوایم آراستگی ایجاد بشه برای اونجا. گفت نمیدم. گفت به تو میگم بده. گفت نمیدم. دستش رو آورد بالا و چنان به گوش این دختر 5-6 ساله کوبید، بعد دست انداخت گوشواره رو با گوش کشید و گوش لاله پاره شد، خون زد بیرون، گوشواره رو برداشت و رفت. این پیغمبر نیست، نوه پیغمبرم نیست، اجدادش حضرت لوط بوده. چند نسل گذشته؟ او زمان ابراهیم کجا، زمان موسی کجا، 2000 سال گذشته، اما شرافت خودش رو در خودش داشت. سرش رو آورد بالا، اینا که رفتن بغضش ترکید و یه نگاهی کرد، گفت خدایا خوابی. رفتند و نگین الماس روی ریش جناب فرعون آمد و ریشی که دیگه تزئین شده باشه به الماس دیگه رو خاک نمیره، صورتی که آراسته شده باشه رو خاک نمیره. فرعون شب بیداری ها و مناجاتش هم تمام شد و بساطش جمع شد. بساطش جمع شد، اومد به تعقیب بنی اسرائیل دنبالشون کنار رود نیل. بنی اسرائیل آخرین نفر از دریای نیل گذشتند، آخرین نفر لشکر فرعون وارد شد، آب به هم چسبید. تا چند روز جسد می اومد روی آب. مدت ها گذشته، چند ماه گذشته، این دختر بچه دو مرتبه داشت کنار رودخانه لباس می شست. یک مرتبه دید از زیر آب یه چیزی اومد بالا، دید جسد فرعونه. نگین انگشترش هنوز رو ریش فرعون بود. رفت جلو، دست انداخت نگین انگشتر خودش رو کشید، چند تا از ریشهای فرعون هم کنده شد. خوشحال شد، تا خوشحال شد یه هاتفی از غیب صدا زد، دیدی خواب نیستیم. یا ابی عبدالله، رقیه و سکینه تو بالاترند در نزد خدا، یا نواده لوط چه کشیدی؟ تو شاهد بودی، سرت روی نیزه بود وقتی که اینها حمله کردند، این نامردها، شام یازدهم، چنان سیلی به گوش این دختران ابی عبدالله می زدند، چنان سیلی می زدن، گوشواره می کشیدن، با لاله گوش پاره می کردن، تازیانه به دستشون بود. دخترکان 3 ساله و 4 ساله 5 ساله ابی عبدالله رو چنان تازیانه می زدن. بی بی زینب خودش رو حائل می کرد، انقدر تازیانه بر بدن زینب کبرا میخورد برای اینکه این بچه ها سالم بمانند. اما هم بچه ها همه بدن ها کبود بود، هم زینب کبرا. چرا؟ برای اینکه زینب کبرا حتی معجری به سر نداشت، لباس درستی به تن نداشت که مراقبت کنه از او. این زینب با این حالت حالا از کنار گودال قتلگاه میخواد حرکت بکنه، هی نگاه کرده یکی از این بچه ها کمه، هی میره این سیر این علف ها زیر این خار و خاشاک رو نگاه میکنه، یه دختر حسین نیست جز به کاروان اسرا. یک مرتبه نگاه کرد به اون نیزه ای که سر حسین روی این نیزه بود، صدا زد برادر امانتت رو پیدا نمی کنم. ابی عبدالله با حرکت چشم اشاره کرد دخترم زیر یکی از این خارها انقدر تازیانه خورده، قش کرده، افتاده. زینبم، دخترم رو بلند کنم را خودت ببر. الا لعنت الله على القوم الظالمين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجه، ما را ببخش و بیامرز. به حق ابی عبدالله الحسین گناهان ما بریز، معرفت سید الشهدا و امام زمان نصیب ما بگردان، گذشتگان ذوی الحقوق، علما، شهدا، اساتید، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و نظام و کشورمون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. امر فرج امام زمان تعجیل بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.